من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قاعده فضولی اونجا که مالک اجازه داد، رابطه بین مشتری و فضول قطع می شود و رابطه داد و ستد بین مشتری و مالک برقرار می شود، حالا یا اجازه کاشف است یا اجازه ناقل، اون احکام فقهی و حقوقی بین مالک و مشتری است. ولی اگر مالک رد کرد و آمد کالا را، یعنی مبی را گرفت، یا اگر مبی تلف شد خسارت او به قیمت او را گرفت، رابطه فقهی و حقوقی بین مشتری و بایع غاصب و فضول است. در صورتی که مشتری جاهل به قصد بودن باشد، همه موارد مورد زیان را از بایع فضول و غاصب میگیرد، حرفی در اون نیست. اما اگر عالم بود به اینکه بایع غاصب است و ثمن را در اختیار بایع قرار داد، حکم تکلیفیش گفتن حرمت تصرف است، چون اکل مال و باطل است، یعنی بایع حق تصرف ندارد، و حکم وضعی این است که ضامن نیست، ولی حق این بود که ضامن هست و استدلال های مرحوم شیخ کافی نبود. تا اینجا در صورتی است که مربوط به اون ثمنی باشد که مشتری به بایع فضول و غاصب داد. اما گاهی غیر از ثمن، خسارت ها و غرامت های دیگری هم متوجه مشتری می شود، که سه نمونه از این غرامت ها را مرحوم شیخ زیاد ذکر کرده است. غرامت هایی که متوجه مشتری می شود منحصر در این سه قسم نیست، منتها مرحوم شیخ سه قسم میشه ذکر کرده. قسم اول غرامتی است که در اثر زیاده قیمت سوقی و مانند آن مالک از مشتری گرفت. مشتری این عقد فضولی را رد کرد، امضا نکرد، بعد قیمت اینم از بین رفت، قیمت این را از او خواست، نه ثمن را. چون معامل باطل است، سخن از ثمن مطرح نیست، سخن از قیمت مطرح است. اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، لکن قیمت این کالا بر اساس تحول بازار اضافه شد، یعنی قیمت سوقیه رفته بالا. این قیمت سوقیه را مالک از مشتری گرفت که این غیر از ثمن است، بیش از ثمن است. اگه معادل ثمن بود که فرقی ندارد، اما چون بیش از ثمن است شد فرع اول. فرع دوم غرامتی است که مشتری در اثر استیفای منافع باید میپرداخت. خانه‌ای بود یا زمینی بود یا دفتر تجاری بود که به عقد فضولی معامله شد، مشتری در این مدت در اون دفتر رفت آمد کرد، یا در اون خانه نشست، یا از اون زمین بهره کشاورزی برد، مالک منافع مستوفات را از این میخواهد، باید اجاره زمین هم بده، اجاره خونه یا دفتر تجاری بده. یکی از شعبی که مرحوم شیخ ذکر نکرده منافع غیر مستوفات است. خانه بود یا دفتر تجاری بود که مشتری خرید، درش قفل کرد، بهره ای نبرد. خب تفویت منافع است، چون تفویت منافع هم زمان آور است. مشتری ضامن منافع غیر مستوفات است، چون که ضامن منافع مستوفات اگر در اون خانه می نشست یا در اون دفتر تجاری تجارت می کرد، منافع این را استیفا کرده بود، حالا باید اجاره بپردازد. اون جایی که در این مغازه یا با مسجد رو قفل کرد به بهره ای نبرد، منافعش رو تفویت کرد، منافع غیر مستوفات را هم ضامن است. این هم یک نمونه دیگر. نمونه سوم آن است که یه سلسله خسارت ها و غرامت هایی را مشتری دید. این خانه نیاز داشت به تعمیر، او مرمت کرد. این دام احتیاج داشت به تعلیف و علوفه تراهم کرد و این باغ احتیاج داشت به آبیاری و آبیاری کرد و دهها هزینه های دیگری از همین قبیل. این خسارت ها را مشتری از کی بگیرد؟ پس خسارت و غرامتی که متوجه مشتری شد نمونه های فراوانی دارد که سه نمونه شبار مشتقز کرده. نمونه اول، اگر قیمت سوقی بالا رفت، بیش از ثمن بود، این خسارت را مشتری باید به مالک بپردازد، در حالی که با بای فضول در حد ثمن معمول معامله کرده است. قسم دوم غرامت هایی است که منابع مربوط به منافع مستوفات است. قسم سوم که ملحق به همین قسم دوم است، لذا جداگانه بحث نمی شود، منافع غیر مستوفات است. قسم چهارم که به عنوان قسم سوم تلقی می شود، اون غرامت ها و هزینه ها و خسارت هایی است که مشتری عهده گرفته. یعنی خب فرق نمی کند، به باید به تنوال برگرده دیگه. بله خب، بنابراین این خسارت ها را مالک، حالا یا شخصیت حقیقی است یا شخصیت حقوقی، یا دولت است که میگیرد یا شخص است که استعداد میکند، ولی بالاخره خسارت ها با تعدیه بشه، یا به شخصیت حقیقی یا به شخصیت حقوقی باید داده بشه. و مشتری موظف است این خسارت های سه قسم سه گانه را بپردازد، چه مالک شخصیت حقیقی باشد، چه شخصیت حقوقی، چه یک شهروند عادی باشد، چه دولت. این حرف درش نیست، اما حرف در این است که مشتری این خسارت ها و غرامت ها را میتواند از بایع فضول به غاصب بگیرد یا نه. در صورتی که جاهل باشد بله میتواند بگیرد، اما در صورتی که عالم باشد، علم دارد که این فروشنده غاصب است و تمام این خسارت ها با علم طرفین انجام شده است، می تواند بگیرد یا نه. در صورتی که جاهل باشد می تواند بگیرد. چرا؟ به چند دلیل. یکی قاعده غرور، یکی قاعده لازرر، یکی هم روایت جمیل، هم به بعضی از قواعد عامه فقهی استدلال شده است، هم به بعضی از نصوص. در حقیقت سه دلیل اقامه کردن برای اینکه مشتری اگر جاهل باشد میتواند همه این، حالا بحث در قسم سوم است که روشن‌تر است، خسارت ها را از بایه بگیرد، مراجعه کند به بایه بگیرد. یکی قاعده غرور است، یکی قاعده لازرر، یکی روایت جمیل. قبل از اینکه به قسم اول و دوم پرداخته بشه، مرحوم شیخ از قسم سوم شروع کردن که لف و نشر بحث میشه مشوش. یه توضیحی درباره قاعده غرور لازم است، چون قاعده غرور در مکاسب در خیلی از موارد بهش استدلال شده. این جزء قواعد فقهی رایج ماست. اگر ما این قاعده فقهی رو به یک سامانی رسوندیم، میتوان در موارد متفرقه ازش استفاده کرد و بهش استدلال کرد، اما بگیم لقاعدت الغروف و تثبیت نشده باشد، این کار را آسان نمی کند. یه وقتی میگیم للبراءه یا للاستصحاب یا للاشتغال، این چون مسئله اصولی است، فن اصول عهده‌دار اثبات این مسائل است، انسان خاطر جمع است، باید تو معنینه بگد للبراءه او للاحتیاط او للاستصحاب، برای اینکه این مسئله فقهی که نیست، قاعده فقهی هم که نیست، یه قاعده اصولی، مسئله اصولی است، اصول عهده‌دار این مطالب هست و ثابت هم کرده، لذا انسان میتواند بگد للبراءه یا للاستصحاب و ندان. اما قاعده غرور مسئله فقهی نیست که همونجا بحث بشود. یک، مسئله اصولی نیست که انسان به فن اصول ارجاع بدهد. دو، می شود یه قاعده شناور به سرگردان، از خیلی ها سوال بکنید قاعده غرور چیست؟ میگه قاعده غرور المغرور یرجو الی من غره. سندش چیست؟ دست و ادری. برای این که مثل مسئله اصولی نیست که بحث مبسوط درباره شده باشد که. و مسئله فقهی هم نیست که یه بحث خاصی در گوشی از فقه به او اختصاص داده باشد. لذا قاعده غرور باید مشخص بشه فعل جمله ولو به صورت مبسوط نباشد، چون در خیلی از موارد به قاعده غرور استشهاد شده، استدلال شده. قاعده المغرور و یرجع الی من غره، در صورتی که این مغرور فریب خورده باشد، جاهل باشد، این مورد اتفاق است. معنای قاعده این است که تمام خسارت ها را فریب خورده از فریب کار می گیرد. کسی که مغرور است، فریب خورده است، رجوع می کند به فریب کار. رجوع می کند هم یعنی خسارت ها را از اون می گیرد. البته خود این عنوان حوزه خود را مشخص میکند. المغرور یرجع الی من غره، یعنی در حوزه غرور مغرور به غار مراجعه میکند. در حوزه فریب، خارج از حوزه فریب مراجعه نمیکند. یعنی اگر مغرور غرامت ها و ضرر های زیادی دید که بخشی مربوط به فریب فریبکار است، بخش مربوط به بی احتیاطی خود اوست، اون چه که به بی احتیاطی و نابخردان کار کردن او باشد، این مشمول قاعده نیست. اون چه که در حوزه غرور است، یعنی فریب اون غرور فریبکار باعث تضرر این شد، در این حوزه مراجعه میکنه. پس المغرور یرجع الی من غره، این معناش روشنه. عمده سند این قاعده است. این یه نبوی است مشهور، به عنوان نبوی رایج و مشهور از او یاد می شود. ولی اونطوری که متتبعان ادعا کردن در کتب احادیث یافته نشده هم چیزی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت فرموده باشد المغرور یرجع الی من غره. اگر به عنوان روایت بود و در کتب حدیث نقل می شود، ممکن بود ضعف سند او را با عمل اصحاب جبران کرد، چون معیار حجیت خبر واحد وثوق است. اگر چون وثوق به صدور است، اگر غالب فقها به این عمل کردن، با اینکه نظر اونها این است که روایت ضعیف و نمیشه عمل کرد، کشف میکنیم که این جهت قوتی درش هست، محفوف بود به قرائن صدور و ماننده و این وثوق حاصل می شود. و مهمترین دلیل حجیت خبر واحد وثوق است، اینجا هم که وثوق حاصل می شود از جاه عمل اصحاب. یه وقتی بعضی عمل کردن بعضی عمل نکردن اون وثوق نمیاره، اما نه، معروف بین فقها اینه، اصحاب عمل کردن وش استناد میکنن. البته عمل اصحاب باید مطابق با این قاعده باشد، یک، با این حدیث باشد، یک، و حدیث معتبر یا قاعده معتبری در بین نباشد، دو، اصحابم به او اسناد داده استناد کرده باشند که معلوم شود به این دارن عمل میکنن، سه، با احراز این شرایط انسان اطمینان پیدا میکند که این روایت صادر شده است. بسیار خوب. حالا ما از این حدیث اگر گذشتیم و از اجماع گذشتیم، میرسیم به بنای غلط که اون هم کاملا مورد بحث قرار میگیرد و اونجا ثابت خواهد شد که بنای مغلط میتواند دلیل باشد. فعلا درباره حدیث بودن این قاعده بحث میکنیم، آیا این روایت هست یا نه. از اون که رد شدیم، آیا مورد اجماع هست که دا اجماع شده یا نه. از اون که رد شدیم به بنای اغلا میرسیم، میگیریم بله بنای اغلا بر این است. وقت بنای اغلا یه متممی دارد که با ذکر و متمم این بنای اغلا به نصاب حجیت میرسد. خب بنابراین از در سند، چون در کتب احادیث اونطوری که متتبعان زحمت کشیدن تا کنون پیدا نشده، ممکن است باشد ولی تا حال پیدا نشده، نمیشه بشه استدلال کرد. تا ما بگوییم این حدیث گرچه مرسل است ولی به عمل اصحاب جبران می شود، در بعضی از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر هست که لقوله علیه السلام المغرور یرجع الى من غره، ظاهرا ایشون این رو از کتاب حدیث نقل نمی کنن، این رو برابر با ماه و رائج و دارج که نبوی هست ذکر کردن، لذا نمی شود به گفته مرحوم صاحب جواهر به عنوان یک محدث که ایشون در این حدیث نقل می کنن نگاه کرد. ایشون به عنوان ماه و رائج ذکر کردن، سخت هم هست آدم احراز بکند که این حدیث. پس از در سند این مشکل جدی دارد، دلالتش تام است، سندش مشکل جدی دارد، پس نمیشه به عنوان روایت بهش استدلال کرد. میمونه اجماع، چون غالب فقها به همین قاعده غرور المغرور یرجع الى من غره توسل کردن، آیا این میشود ازش اجماع در آورد که این بشه معقد اجماع، که معقد اجماع به منزله نص است؟ آیا در این حد هست؟ چون بله اگر واقعا اجماع تعبدی قطعی بر یک مطلبی باشد، عبارتی که در معقد اجماع هست عده زیادی با او معامله نص میکنند، چون اجماع که حجت است، اجماع تعبدی است و اجماع هم روی همین عنوان خاص است. اگر اجماع حجه تعبدی است روی این عنوان خاص است، با معقد اجماع معامله نص می شود، منتها اجماعشون دلیل لبی است، نظیر نص نیست که به عموم یا اطلاق او تمسک بکنند، قدر مطلقاً می گیرند. این از اون قبیل هم نیست که اجماع تعبدی باشد، زیرا بسیاری از همین مجمعین گاهی به بنای عقلا، گاهی به قاعده لا ضرر و مانند اون تمسک میکنن. معلوم میشود که امر تعبدی محض نیست، اجماع حجت هست که مستند نباشد، محتمل و مدرک نباشد. وقتی خود مجمعین گاهی به قاعده لا ضرر تمسک میکنن، گاهی بنای عقلا تمسک میکنن و مانند اون، معلوم میشه اجماع تعبدی نیست. شک در انعقاد اجماع شک در حجیت اوست، شک در حجیت هم مسابق با قطع عدم حجیت است، بنابراین نمی شود به اجماع توسل کرد. پس دلیلی برای قاعده غرور از راه نص یا از راه اجماع اقامه نشده و نمی شود اقامه کرد. این دو بند. دلیل سومی که برای قاعده المغرور یرجع الی من غره ذکر کردن بنای عقلا است. این بنای عقلا در چهار حوزه رائج و دایرج است، یعنی قبل از اسلام همینطور بود، بعد از اسلام همینطور است، بعد از اسلام در حوزه مسلمین همینطور است، در حوزه غیر مسلمین اینطور است. بنای عقلا بر این است که هر فریب خورده به فریبکار مراجعه میکند، قرائت و قرامت میخواهد. این هست، و تو باعث شدی من متضرر شدم، تو تعریف کردی، تو منو فریب دادی، تو گول زدی. خب اگر یه امری در حوزه اسلامی و غیر اسلامی بود، میشه به بنای عقلا برگرد. متمم این حجیت بنای عقلا هم این است که این از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر در محضر شارع مقدس بود، به شارع مقدس رد نکرد این بنا را. اگر بنای عقلا بر امر استقرار یافت اولا و در مرعا و مسمع شارع مقدس بود و او رد نکرد ثانیا، همین امضاست. چه چیزی بهتر از این حجت؟ در خیلی از موارد به این بنایی که تتمیمش به عدم رد اشاره است، این اعتبار ثابت بکند. یه وقت است که مطلبی در محضر امامی از معصوم علیه السلام اتفاق افتاده، حضرت در حال تقیه بود و سکوت کرد، اون سکوت حجت نیست. اما در محضر یک امام و دو امام نبود، در عصر یک امام و دو امام نبود، از عصر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا عصر غیبت، این در همه اعصار و امصار یافت بود و هست. چنین چیزی بنای گسترده است، تقیه بردارم نیست، به هیچ کدام از ائمه علیهم السلام این رو رد نکردن، که نه فریب خورده باید فریبشو بخوره، حق رجوع نداره، تو نیست. پس مهمترین دلیل حجیت قاعده غرور بنای عقلا میتواند باشه. البته روایت جمیلی که ما در پیش داریم به عنوان دلیل سوم مرحوم شیخ نقل کردن بعد از قاعده لا ضرر، دلیل روایت جمیل ذکر کردن و روایات فراوانی که در باب تدلیس هست، در باب عیب هست، در این گونه از موارد هست، در محاکم قضایی، در باب قضا و شهادات، اونجا که شخص شهادت باطل داده است، در از مجموع اینها کاملا انسان میتواند قاعده غرور را تأیید شده ببیند. گرچه استنباطی قاعده عام از اون موارد خاص کار صعبی است، ولی بنای عقلا بر یک قاعده عام که با عدم رد اشاره همراه بود نصاب لازم حجیت را دارد. اولا تأیید می شود به روایاتی که در موارد خاصه واقع شده وارد شده است. ثانیا در موارد خاصه این است، کسی متهم شد به سرقت، شاهد زور هم آمده شهادت داده است در محکمه که این سرقت کرده است، محکمه شهر هم دست او را قطع کرد، بعد اون شاهد توبه کرد، آمد گفت شهادت من زور و باطل بود، من خلاف گفتم، دروغ گفتم. خب اینا رو شما ببینید، فقط وجود مبارک ولی عصر ارواح نافدا هست که مأمور است به علم با ملکوتیش عمل بکند، وگرنه در اسلام ائمه علیهم السلام نه این کار را میکردن نه مأمور بودن، ولی دستور میدادن که برابر علم غیب عمل بکنن. علم حاکم به اون مطلب رو شواهد قضایی، رو امارات قضایی، رو افعال و گفتار و نوشتار و رفتار قضایی علم عادی است. این هم مربوط با فرقی که بین حکم الله، حق الناس و حق الله هست، گفتن فی الجمله حجت است. اما علم ملکوتی قاضی که امام معصوم سلام الله علیه بر اساس اون علم غیب میداند حق با کیست، اون علم غیب معیار حکم فقه نیست. تا بگویم به اینکه امام که میداند که اگر کربلا برود شهید میشود چرا رفته است، امام که میداند شب 19 هم اگر مسجد برود ضربت میخورد چرا رفته است، اون علم سمایی و علم غیبی معیار عمل فقه نیست. گاهی برای اثبات معجزه از اون کمک میگیرند، ولی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. ما که نیامدیم اینجا کار ربوبی بکنیم، ما آمدیم کار نبوی و ولوی بکنیم. کار ربوبی را ذات اقدس اله در قیامت انجام میدهد، این هم جهنم است و اون هم شعله هاش. ما اگر بنا بود با علم غیب عمل بکنیم که خب شما به اضطرار رو به راه میشدید، هیچ کسی خلاف نمیکرد در محکمه تا به محکمه بیاید، که برای که میدونست وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدونه و دلیلش هم میاره، میگه در فلون ساعت، در فلون لحظه، در فلون در حضور فلون کس با اون قصد رفتی مال مردم گرفتی. با این که ذات اقدس اله در دو جای سوره مبارکه توبه فرمود هر کاری که میکنید پیغمبر میبینه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. البته اهل بیت اسمت دو تارت هم مثل پیغمبرن و المؤمنون همون هستن، اون هم میبینن که در یک جا المؤمنون که منظور ائمه علیهم السلام هست میدونن و بود هر کاری میکنید پیغمبر میبینه. قل اعملوا فسیر الله، این سین تسبیف نیست، این تحقیق است، مگر خدا بعدن میبینه. سیرا یعنی تحقیقا، که سین تحقیق است نه تسبیح، مثل صوفه نیست. تحقیقا خدا میبیند، تحقیقا پیغمبر میبیند، تحقیقا ائمه میبیند. فسیر الله عملکم و رسوله. ما از داره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. ما مأمور نیستیم اون علم غیب و ملکوتی عمل بکنیم، ما برابر یمین و شاهد عمل میکنیم. یه شاهدی شهادت باطل داد، دستی بیگناه قطع شد، بعد اون شاهد توبه کرد، آمد اعتراف کرد که شهادت من باطل بود و من دروغ گفتم. خب در این گونه از موارد در حکم فقهیش هم این بود، دیه این مقتوع الید را از این شاهد گرفتن، بعد گفته حکم کردن که دیگه شهادت او نافذ نیست و امثال داره. مشابه این تو قتل هم هست. یعنی اینا را عرض بکنم تا شما بدونید بین که در حکومت اسلامی ممکنه این چنین چیزی هم در حضور امام عصر و امام معصوم اتفاق بیفتد، که اگر چهار جا خلافی واقع شد نگوییم که چه اسلامی است. بنابر این نیست که حکم قیامت اینجا جاری بشود. تمام اسرار در قیامت یوم توبل از سرار ظاهر میشود، اونم دوزخ است و اونم بهشت است و اونم اعضا و جوار شهادت میدن. دنیا که تموم نشده، که کل این دنیا که چند میلیون سال یا چند میلیارد سال است، برو بفرمایید چند میلیارد سال نسبت به ابدیتی که ما در پیش داریم که حلقتن فی فلات است، اصلا نسبت به قیامت قابل قیاس نیست. وقتی از کسانی که از زمین برخواستن یا از برزخ برخواستن وارد صحنه قیامت میشن، از اونا سوال میکنن کم لبستون فی الارض عدد سنین، قال لبستن یوم و بعض یوم. این 5 میلیون سال 6 میلیون سال مثل صبح تا ظهر است نسبت به اون ابد. ابد یعنی ابد، اصلا ابد به حساب در نمیاد. اگر تمام ستاره های راه شیری رقم عددی بشه و عدد نجومی باشه و سالش هم سال نوری بشه، تازه محدوده. اینا رو نمیگن ابد، اینا میگن غیر متناهی لایقفی. اما اون غیر متناهی واقعی به حساب در نمیآید. اونجا هست، دیرم نشده. فرمود ذات اقدس اله این ربکر بر مرساد است، شما کجا چیکار میخواد بکنی؟ هر جا برید بالاخره امر ما، قضای ما، قدر ما، مأموران ما محیط به شما هستن. و ما کننا و مسبوقین، که شما سابق باشید ما مسبوق بشیم. جلو بزنید از دست ما در برید نیست، جلو برید، هرچه برید مأموران ما شما رو گرفتن. در هر طرفی باشید مأموران ما هستن. همونطور که لهو معقبات من بین یده و من خلفه، در موقع گرفتن هم همینا، در موقع گرفتن هم همینا یا مثل اینها. بنابراین بنابر این نیست که به علم غیب، ولی وجود مبارک حضرت ولی از ارواح و فدا که ظهور میکنند در خیر از موارد نظیر کار خضر عمل میکنه، چون جهان رو باید اصلاح کنند دیگر. اینها تو روایات ما هست که در اثر شهادت باطل دست کسی رو قطع کردن، در اثر شهادت باطل بیگناهی را کشتن. هم قتل آمده هم قطعیت آمده. اینها برای مواردی است که میشه قاعده مغرور را ازش استفاده کرد. البته قاعده کلی استفادهش از اینها مشکل است، ولی اینها موارد تدلیس است، موارد فریب است، که این موارد جزئی مؤید اون قانون کلی است که حضرت در این گونه از موارد فتوا دادن که شما دیه رو بپردازید و دیگه شهادت این شاهد را در محاکم نپذیرید و مانند آن. فتحصل که قاعده المغرور یرجو الی من قره، معنا شفاف است در صورت جهل. سند حدیثیش دشوار است، سند اجماعیش هم دشوار است، سند بنای عقلای او قابل اثبات است. اومد روایت جمیل رو هنوز نخوندیم، چون مبسوط است، مرحوم شیخ مبسوطا نقل کرده. روایاتی که مربوط در باب تدلیس آمده، باب نکاح آمده، امثال ذلک، گرچه نمیتوان قاعده کلی از اونها استفاده کرد، ولی اونها مؤید محتوای قاعده المغرور یا جلا من قره هم. اینها بحثایی است مربوط به قسم سوم، یعنی اون هزینه هایی که کرده و غرامت هایی که تحمل کرده، که اینها مربوط به خود این خزینه ها، مربوط به خود این مشتریسی کرده، ولی سببش اون بایه است. آیا اینا رو از بایه بگیری یا نه، از غاصب بگیری یا نه؟ یه گوسفند غصبی رو به این شخص فروخته، مالک پیدا شده، گوسفند خودش رو گرفته، بعد شیرایی که این دوشیده خورده ازش گرفته، خرجایی که این گوسفند مشتری کرده دست اون مونده. اینا رو از کی یاد بگیره؟ الحمدلله رب العالمین.